به نام خدا، سلام عرض میکنم. موضوع این برنامه درباره آخرین دور مذاکراتی بین ایران و آمریکا است که روز گذشته برگزار شد، که سوالات پیرامون این قضیه مطرح است. در استودیوی خط انرژی آقای دکتر امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا، حضور دارن. سلام عرض میکنم دکتر.
بنام خدا، منم خدمت شما سلام عرض میکنم.
خب به عنوان سوال اول، جمع‌بندی شما از پنجمین دور مذاکرات چی هست؟ آیا این امکان وجود داره که دو طرف به توافق برسن؟
ببینید، همینقدر که طرفین اومدن بیرون ابراز امیدواری کردن و گفتن که پیشرفت وجود داره، یعنی این عبارتی هستش که وزیر خارجه عمان تو شبکه ایکس پیام یاد داد و گفتش که پیشرفت بوده، قطعی نبوده ولی پیشرفت بوده. همین واژه پیشرفت نشون میده که علارغم تمام مشکلات و اینکه خطوط قرمز تعیین شده چند روز قبلش، خیلی صحبت‌ها خیلی تون شده بود و آمریکایی‌ها میگفتن که حتی ما 1% غنی‌سازی هم تو ایران نمیپذیریم، بعد ایران بره به سمت برداشتی شدن تمام فعالیت غنی‌سازیش. از این طرف هم که ایران به شکل قاطعانه گفتش که به هیچ عنوان غنی‌سازی محل مذاکره و مصالحه نیست و ما از غنی‌سازی عقب نشینی نمی کنیم. با این وجود دور پنجم مذاکرات پیامی که ازش بیرون اومد این بود که پیشرفت داشته. حالا ممکنه پیشرفت کم باشه ولی رو به بهبوده، رو به تخریب نیست. اما در مورد توافق ببینید، کار خیلی سخته. من معتقدم حتی اگر مذاکرات میمد بیرون و میگفتن که تموم شد، دیگه اصلا شانسی به توافق وجود نداره، یعنی شکست مذاکرات رو اعلام میکردن، باز هم امکان توافق سر جای خودش هست، چون هم ایران هم امریکا اراده توافق رو دارن، هرچند که اصلا فاصله شون خیلی زیاده و هر دو طرف گزینه دیگه ای ندارن، یعنی نه ایران گزینه دیگه ای داره به جز توافق، نه امریکایی ها به جز توافق گزینه ای دارن. بنابراین وقتی به قول معروف پلن بی وجود نداره یا پلن بی قابل دسترس نیست، میمونه که بالاخره به قول معروف دیروزود داره ولی سوخت و سوز نداره. از این جهت پاسخ این هستش که در نهایت توافق حاصل میشه، اما کی، چه زمانی، با چه جزئیاتی، با چه معامله ای، این محل بحثه. وگرنه در مورد اصل موضوع به نظر من خیلی جای مثلا تردیدی نیست.
پس شما میگی که دو طرف در واقع تمایل دارن و اصلا گزینه‌ای جز توافق روی میز نیست. من سوالم اینه که آقای ویتکوف زودتر محل جلسه رو در واقع ترک کرد. خیلی‌ها تحلیل کردن که پس در واقع این رو به معنای شکست مذاکرات تلقی کردن. برآورد شما چی هست؟
ببینید، به نظر من اینا حاشیه است. چیزی که برای من معیاره، پیام آقای وزیر خارجه عمان به عنوان میانجی و صحبت‌های هیئت ایرانی آقای عراقچی، اینا معیاره. حالا آقای ویتکوف چرا رفته بیرون؟ اول ما نمی‌دونیم واقعا زودتر ترک کرد یا نکرد. اول رسانه‌ها برخلاف مذاکرات برجام در محل مذاکرات حضور ندارن و با فاصله زیادی حضور دارن، بنابراین این رفت و آمدها و این صحبت‌ها و گپ‌ها جلوی چش خبرنگارا رخ نمی‌ده. حالا چجوری به گوش خبرنگاران رسیده، آیا درست بوده نبوده، این یه بحثه. یه بحث دیگه این هستش که گفتن که آقای ویتکوف محل مذاکرات ترک کرده، از اون طرف هم آقای عراقچی داشته مذاکره میکرده با وزیر خارجه عمان، بنابراین وقتی که هیئت ایرانی با عمانی داشتن مذاکره میکردن، احتمالاً هیئت آمریکایی، رئیس هیئت آمریکایی دیده مثلا بالاخره مذاکرات تمام شده، محل ترک کرده. حالا این بخشش رو رسانه‌ها بزرگ میکنن، رسانه‌هایی که شکست مذاکرات براشون حائز اهمیت تره، یعنی خبر مهم اینه که مخابره بشه شکست مذاکرات شکست خورد تا مذاکرات موفق بود. بنابراین این حاشیه است، مهم اینه که فعلا رو به جوره. حالا یه روز یکی زودتر میاد، یکی دیرتر میاد، یکی پیاده، اون دیروز مثلا گفتن این هیئت آمریکا پیاده اومده، اون یکی با ماشین اومده، اینا حاشیه بحث هستش. بحث اینه که طرفین دارن در مسیری میرن که به توافق برسن، اینکه حالا برسن یا نرسن اون یه بحث میشه.
که دورش شما مذاکرات فکر کنم قرار شد که اعلام بشه زمانش بس. دیگه متوقف نشده قضیه.
نه همین دیگه، ببین وقتی که رو به جلو هست محل دور بعدی هم اعلام میکنن، حالا زمان و مکانش معلوم نیست، ممکنه باز مثلا یه هفته توی این مدت هفته به یه هفته بوده، چند تاش عمان بوده، یکی دو تاش روم بوده، حالا زمان و مکانش رو اعلام میکنم، ولی همینقدر که طرف اراده دارن که برای دفعه ششم هم با هم مواجه بشن، همین یه قدم رو به جلو.
خب یه تحلیل وجود داره، این که در دورش پنجم مذاکرات دو طرف تیمای فنی و کارشناسی خودشون رو در مذاکره نیاوردن و این موضوع یعنی این که بازگشت به عقب، چون در دور سوم مذاکرات بحث فنی و کارشناسی مطرح بود و احتمالاً به خاطر موازنه تند حالا آمریکا و از اون برم رهبر انقلاب که گفتن اصلا ما بنسازی رو تعطیل نمی‌کنیم، دو مرتبه به نقطه صفر ما برگشتیم که باید از صفر حالا بیایم مذاکره کنیم. تحلیل شما چی هست این باره؟
به نظر من به نقطه صفر برنگشتیم، ولی شاید یک بررسی مجدد داره میشه. قاعدتاً جلسات اول، دوم، سوم باید در مورد بودن یا نبودن غنی‌سازی به یک اجماعی میرسیدن که بعد وارد مرحله بعدی میشدن، هم دورای بعدی رو میذاشتن هم کارشناسی میذاشتن. وگرنه اگه قرار بر این باشه که اونها اصرار داشته باشن بگن غنی‌سازی صفر ولا غیر، ما بگیم غنی‌سازی ولا غیر، یعنی پس عملا نیازی به مذاکره نداره. شاید با اظهاراتی که امریکایی‌ها انجام دادن و واکنشی که ایرانی‌ها انجام دادن نیاز بود یک بار دیگه بشینن این موضوع رو با هم ریویو بکنن، با هم صحبت بکنن که بگن آقای امریکایی شما به جز غنی‌سازی بعدش شدن غنی‌سازی به هیچی رضایت نمیدین، اونا بگن بله مذاکرات رو تعطیل کنن، یا بالعکس امریکایی بگه آقای ایرانی تو حاضر هستی غنی‌سازی رو برچینی، ایرانی بگه نه و مذاکرات تعطیل بشه. از جهت اینکه بازگشت به عقب هست موافق هستم با نظر شما که ما یک بازگشت به عقب داریم، ولی نه رو نقطه صفر. بازگشت به عقب داریم یک بار دیگه ریکانفرم کنیم، یعنی یک بار دیگه تاییدیه همدیگه رو بگیریم که این رو غنی‌سازی امکان مصالحه وجود دارد یا ندارد. احتمالاً طرفین به این از چی رسیدن که علی‌رغم خطوط قرمزی که ترسیم شده رو غنی‌سازی راه حل مصالحه وجود داره. حالا میگن وزیر خارجه عمان یه تعهد داده که این مشکل رو حل بکنه، اینا برگشتن به پایتخت ها بررسی بکنن ببینه این مثلا پیشنهادی که عمانیه داده تا چه اندازه امکان پذیر هستش. فعلا اینه که چون مذاکره دوره ششم هست به نظر میرسه که نه ایرانی ها نه امریکایی ها حرف آخر رو نزدن، سقف خواستشون رو مطرح کردن، خواسته حد اکثری رو مطرح کردن، اما جای چانه زنی و مذاکره و بالا پایین رو گذاشتن. اگه جای چانه زنی رو نذاشته بودن و میگفتن همینی هست که هست، احتمالاً دور بعدی برگزار نمیشد.
یه بحثی مطرحه، آیا اصلا خواسته های آمریکا و ایران قابل جمع هست یا نه؟ چون مثلا الان ترامپ خب از برجام خارج شده، آیا به چیزی در سطح برجام قناعت میکنه که دو مرتبه بخواد با ایران توافق کنه یا نه؟ دیگه اینکه حداقل تاسیسات هسته‌ای ایران کلاً جمع بشین خاصه حداقلی احترام میتونه تعریف بشه. نظر شما در این باره چیه؟
ببینید حتی برای فهم همین موضوع هم نیاز هستش که گفتگو صورت بگیره، یعنی تا طرفین وارد گفتگو نشن حرف همدیگر رو نمیفهمن. صحبت کردن و سخنرانی کردن و توییت کردن یک چیزه، این که نمایندگان رسمی دو کشور برن و همدیگه مواجه بشن، حالا یه مستقیم یا غیر مستقیم اونش من ذکر ندارم، بفهمن که طرف مقابل چی میخواد، حرف حسابش چیه، خواستش چیه، اینا همش نیاز به مذاکره داره. ممکنه وارد مذاکره بشیم بفهمیم خواسته امریکا واقعا چیه و توافق رو انجام ندیم، چون بگیم این با اون چیزی که ما میگیم خیلی فاصله داره، بنابراین ما باید وارد بشیم. حالا الان خواسته امریکا یا یه مقدار زد و نقیزم، یعنی هر روز یه چیزی دارم میگم، تکلیف ما مشخصه، ما غنی‌سازی رو میخوایم، تحریم ها رو نمیخوایم، یعنی کاملا شسته رفته است. طرف امریکایی میاد میگه که شما بمب اتم نداشته باشید، درست ما نمیخوایم بمب اتم، ولی بمب اتم چیست الان مورد مناقشه است. ما میگیم میزان مشخصی اورانیوم با غنای خاص نداشته باشیم، یعنی بمب نداریم، بیاین بررسی بکنید ببینید اینقدر از زیر این سطح و زیر این غنی شده اورانیوم غنی شده ما بم ندیم. اونا میگن نه شما همینقدر که غنی سازی داشته باشین یکی از سه رکن بمب اتمو دارین، رکن دومش کلاهک اتمیه که الان خودشون میگن ایران به سمتش حرکت نکرده. رکن سومش میگن موشکای بالستیکه. بنابراین وقتی ترامپ میگه که ایران بمب اتم نداشته باشه، میگه خیلی موضوع ساده است، من که حرف خاصی زیادی ندارم. ایران بمب اتم نداشته باشه، ایران میگه خب باشه من میخوام بمب اتم داشته باشم. میگن خب حالا شما غنی‌سازی تو جمع کن، چون غنی‌سازی معادل بمبه، با غنی‌سازی به بمب میرسی و موشک هم نداشته باشی. میگه شما اصلا منطق نداره کشوری که کلاهک اتمی نداره موشک بالستیک بسازه، چون کشورها موشک بالستیکشون کلاهک غیر اتمی نصب نمیکنن. میخوام مثلا موشک کروز دارن، میان برد دارن، موشکای دیگه نوع انواع دیگه ای دارن. برای این وقتی شما موشک بالستیک داری یعنی میخوای بمب اتم بسازی، وقتی نمیخوای بمب اتم بسازی و یعنی موشک بالستیک نبرداشته باشی. برای همینه که خواسته این دوتا به هم فاصلش خیلی زیاده، برای غیر ممکن نیست. قبل از برجام هم خواسته های طرفین خیلی زیاد بود، ولی به هر حال به توافق رسیدن. دونالد ترامپ چه دوست داشته باشه چه دوست نداشته باشه، ماحصل توافقش چیزی جز برجام نیست. برجام خلاصش چی بود؟ پذیرش محدودیت فعالیت های هسته‌ای از طرف ایران، برداشته شدن تحریم از طرف امریکا. هر توافق دیگه ای حتی غنی‌سازی صفر باشه یعنی یک چیزی مثل برجامه، یعنی ایران میزانی از محدودیت ها رو برنامه هسته‌ایش میپذیره از 0% تا 100%، بالاخره یه چیزی رو میپذیره. امریکایی ها میپذیرن که تحریم رو بردارن، پس این چه فرق داره با برجام؟ ماهیت برجام یک معادله بود بین تعهدات هسته ایران و تعهدات تحریمی امریکا. حالا اسمشو بذارن برجام، هر اسم دیگه بذارن، اصلا بذارن توافق ترامپ، ولی ماهیت هر توافقی که با ایران بخوان انجام بدن اینه که ایران فعالیت هسته‌ایش رو محدود بکنه، حتی 0% هم محدوده دیگه. از اون برای امریکا به تحریم اومد که بس دیگه چه فرق داره. حالا ترامپ یه حساسیت داره نسبت به کلمه برجام.
یه تحلیل هم مطرح میکنید که چرا در واقع شما میگید که دو طرف به توافق باید برسن، یعنی محدودیت های آمریکا چیه، محدودیت های ایران چیه؟
ببینید برای ایران که اگر توافق حاصل نشه همین مسئله که هست رو باید ادامه بدم، یعنی زیر فشار حداکثری، مقاومت حداکثری. من نمیدونم کشور تا چه اندازه توان این مقاومت حداکثری رو داره یا نداره، ولی کار دیگه ای نمیخواد انجام بده. یعنی این شی نیستش که ایران بگه اگه توافق نشد من بمب میسازم. ایران هیچ گزینه همچین چیزی مطرح نکرده. ایران میگه که اگه توافق نشد من به مقاومتم ادامه میدم، نمیگه اگه توافق نشد من حمله میکنم، توافق نشد من بمب میسازم. پس پلن بی برای ایران وجود داره جز مسئله که الان هست. مسئله الان پلن بی نیست، ادامه وضع موجوده. امریکایی‌ها میگن که اگه توافق نشد ما حمله میکنیم، یا توافق نشد ما فشار حداکثری رو ادامه میدیم. فشار حداکثری که از قبل بوده، حالا آقای ترامپ با الفاظ بازی میکنه، فشار حداکثری قبلا هم بوده، الان هم هست، بعدا هم ادامه داره. حالا ورژن 2شو میذارن، 3شو میذارن، بلند سازی میکنه آقای ترامپ. اما میمونه اقدام نظامی. اقدام نظامی احتمالش صفر نیست، ولی دو مسئله است. یکی که اگه اقدام نظامی میتونست جواب بده تا الان زده بودم، یعنی شرایط ایران سال 2025 علارغم اتفاقاتی که در منطقه رخ داد، حماس اونطور شد، حزب الله، سوریه، یمن، هرچی همه اینا رو حساب کنید، من معتقدم که قدرت ملی ایران در سال 2025 به مراتب بیشتر از سال 2012-13 است، علارغم حزب الله و همه اینا رو بذارید رو کفه ترازو. الان ایران اگر سال 2012-13 به ما حمله نکردن، منطق نداره که سال 2025 حمله بکنن به کشوری که به نسبت گذشته قوی تر شده. نکته دومش اینه که الان مشکل حمله اینه که نمیدونن عاقبتش چی میشه. حمله بکنن ایران بمب بسازه، حمله بکنن ایران پای روسیه رو بکشه وسط، حمله بکنن که جنگ گسترش پیدا بکنه، حمله بکنن از زیرساخت‌ها نابود نشه. آقای گروسی از خیلی از ما ایرانی‌ها این تأسیسات اتمی رو بهتر می‌شناسه، وجب به وجبش رو می‌شناسه. سخنرانی می‌کنه میگه که گسترده‌ترین حمله نظامی هم توان برچیدن زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را ندارد. ممکنه چند سال به عقب بیفته و این خطر وجود داره که ایران آسیب ببینه، بره بمب بسازه. بعد وقت آقای ترامپ چجوری میتونه دنیا رو جواب بده که در دوران ریاست جمهوری من ایران به بمب رسید؟ این اصلا کابوس هر رئیس جمهوریه که در تاریخ بنویسن در دور ریاست جمهوری تو ایران به بمب رسیده. بنابراین یا حمله نمیکنن یا بعد جوری حمله بکنن که مطمئن بشن بمبی از دل این حمله بیرون نمیاد. بحث روسیه هم هست، ممکنه اگه اوضاع خیلی وخیم بشه اتفاقاتی رخ بده روسیه مداخله بکنه، ما از روسیه درخواست کمک بکنیم. اتفاقی که در سوریه رخ داد روسیه مداخله کرد. یعنی بررسی آینده جنگ خیلی پیچیده است، اگه پیچیده نبود انجام داده بودن هم امریکا هم اسرائیل. بنابراین میگن پلن بی دوممون اینه که اگر ایران توافق نکنه اوضاعش خیلی خراب میشه، ولی خودشون هم میدونن که عملیاتی نیست، روی زمین نمیتونن اینو اجرا بکنن یا هزینه‌اش انقدر زیاده که منصرف میشن از اجرای این عملیات.
بحث اولویت سیاست خارجی آمریکا چی؟ آیا از فضای چین دور نمیشه اون موقع اینجوری؟
ببینید همه دغدغه آقای ترامپ اینه که ترامپ که نه، این جریان نوکان ها چه عوض میخوام این ماگایی که در امریکا ظهور کرده و حتی مثلا جریان نوکان ها هم همینطوره، میگن که تهدید اولیه چینه و چین تنها کشوری که هم توانشو داره هم ارادهشو داره که نظم امریکایی رو به چالش بکشه. بقیه بازیگرا مثلا روسیه، مثل ایران، مثل کره شمالی ارادهشو دارن ولی توانشو ندارن. تنها کشوری که هم توانشو داره هم ارادهشو داره چینه. پس خطر فوری چیه؟ و ترامپ بارها گفته که این جنگایی که در منطقه را افتاد بعد از 11 سپتامبر هزینه 7-8 میلیارد دلار 7-8 تریلیون دلار هزینه داشت و هیچ هم گیر ما نیامد و عاقبت هم ایران صاحب منطقه شد و اصلا ضد دیدگاهش ضد جنگ خودش، تیمش، افرادی مثل ویتکاف، افرادی مثل پسر بزرگش این آقای جونیور، مثل جاد کوشنر، این افراد کسانی هستن که میگن که این جنگ مثل جنگ اوکراین جنگ ما نیست، این که ما وارد جنگ با ایران بشیم مخاطره داره، توجهمون باید بره برای مقابله با چین. اصلا یکی از دلایلی که میگن با ایران توافق بکنیم با روسیه توافق بکنیم که ترامپ گفت من برم با پوتین مذاکره بکنم یه بخشی از اوکراین رو بدیم به پوتین که پوتین از بلوک چین بیاد بیرون، چون ظرفیتی که روسیه میتونه به چین اضافه کنه یا چین به روسیه اضافه بکنه این کابوسیه برای واشنگتن. برای میگه که ما یه شکلات بدیم، یه پاداش بدیم، یه هدیه بدیم، یه باج و امتیاز بدیم، روسیه رو از چین دور بکنیم. همین دیدگاه هم نسبت به ایران دارم، میگن یه چیزی به ایران بدیم، ایران رو راضی بکنیم، از کمپ چین بیاد بیرون. همین کاری که ترامپ رفتش تو عربستان این دو تا کشوری که انجام داد، چه مراسم پرزرق و برق رو گرفتن، چه جوری ازش استقبال کردن، ترامپ چه جوری از اینا تجلیل میکرد که اینا بگه آقا جون اگه تا حالا با چین مذاکره تبادل معامله داشتین بیان حالا این کارتون رو پولتون رو وردارین بیان تو امریکا. پس برای اونها هم حائز اهمیته که ایران رو از چین دور بکنن. ولی متاسفانه این نگاه در امریکا نگاه اکثریت نیست، اون قدرت اصلی نیست، یک صدایی هست شنیده میشه ولی تصمیم گیرندگان گروه دیگه‌ای هستن که خانه شدت عمل با ایرانه.